ناتمام مون، چون در صدد جواب بود در آمده بود. حاصل کلامی که گذشت این بود که مقتضی هر دو حکم ظاهری و واقعی موجود است و هیچ یک از این حکمه مانعیتی از مقتضی دیگری ندارد. اگر مقتضی لکلل حکمین موجود باشد و مانعی هم نسبت به هیچ یک از این دو به نسبت الی آخر نباشد، دلیلی ندارد ما بخواییم در صدد جمع بردیاییم. جمع در صورتی است که بینشان تمانعی باشد و هیچ گونه تمانعی بین الحکمین نیست. بیانش این بود که اجمالا داده میکنیم، چون در مقام جواب هستیم، این که ما وقتی ملاحظه کنیم مقتضی حکم واقعی عبارت است از همون مصلحت واقعیه‌ای که اقتضا دارد حکم واقعی را. این مقتضی اثر او چیست؟ حکم واقعی. حکم واقعی نه تابع علم مکلف است، نه تابع جهل او، و تقید به هیچ یک از علم و جهل پیدا نمی‌کند. میریم سراغ حکم ظاهری. حکم ظاهری قطعا باز مقتضی داشته باشد. مقتضی و ملاک شرط کردیم مثلا تسهیل بر عباد. اگر بنا باشد واقع منجز بشود یا لازم باشد به هر وجهی که شده است اتیان بشود و امتثال بشود، خب لازمش این است که باید در جمعی موارد اتیان کند شخص. در موارد محتمل الوجود اتیان کند، در موارد محتمل الحرمه ترک کند و اینا کمه نیستند. و این واضح است که موجب اسر و حرج است بر مکلف. پس مقتضی حکم ظاهری که تسهیل هست، ملاک تسهیل هست، موجود است، این حکم ظاهری در چه ظرفی است؟ در ظرفی که شما جهل به واقع داشته باشید. پس باید حکم واقعی باشد، جهل نسبت به او هم باشد تا نوبت برسد به حکم ظاهری. پس حکم ظاهری مرتب است و مترتب است بر حکم واقعی، در مرتبه متأخره از حکم واقعی. پس اونجایی که حکم واقعی است، حکم ظاهری وجود ندارد، و جایی که حکم ظاهری هست، خبر از حکم واقعی نیست. خب اگر اینا با یکدیگر در مرتبه واحد نیستند، چگونه می شود بینشان تمانع باشد و بعد شما در صدد علاج برگیرید که ما چجوری جمع کنیم بین این دو؟ پس هر یک از این دو حکم، هر یک از این دو، اونجایی که هر یک بالفعل موجود است، دیگری وجود ندارد، وجود فعلی ندارد. جایی که حکم واقعی وجود بالفعل پیدا کرده است، شما دیگه جهل به حکم ندارید. اگه جهل به حکم ندارید، موضوع برای حکم ظاهری نیست، ولو این که به واسطه این که جزش نباشد. و موردی که جهل به حکم است، موضوع برای حکم ظاهری هست، اینجا دیگه حکم واقعی فعلیت ندارد. چرا؟ چون فعلیت هر چیزی وابسته به علم اوست و شما علم او وقتی نداشتید برای شما بالفعل وجود فعلی پیدا نمی کند. پس اگر هیچ یک از این دو با دیگری معیت ندارند و در رتبه واحد نیستند، چگونه بینشان تمانع خواهد بود؟ تمانع فرد هر این است که باید معیت رتبی داشته باشند، در یک مرتبه باشند تا بینشان تمانع باشد. این خلاصه بیانی بود که در حل این اشکال من رو ماشد دید کردن، ولی این بیان رو قبول ندارن. خوب دقت بفرمایید. در تکمیل این بیان نکته‌ای بود که اون رو هم باید عرض بکنیم، خیلی اجمالاً در بحث قبل داشتیم، و اون اینه که لقائل الیهود، بنده به اینجور تعبیر میکنم تا بسیار واضح تر بشه انشاءالله. قبول داریم حکمین در مرتبه واحده نیستن. اگر این دو حکم در رتبه واحد نیستن، پس تمانعی بنابراین معنا ندارد بینشون باشن. ولی مقتضی حکم واقعی او نسبت به حکم ظاهری، به اصطلاح مقتضی حکم ظاهری، چگونه بین این دو تا مقتضی تمام او نباشد؟ اون چیزی که شما در مقام رفع تمام ذکر کردید این بود که ملاحظه رو بین الحکمین بردید، احد الحکمین مترتب بر دیگری بود. اما آیا احد المقتضیین هم مترتب بر دیگری؟ این شبهه ممکنه بشود که بین آقا مقتضیین در عرض یک دیگر هست نه در طول یک دیگر و احد هما مترتب بر دیگری نباشد در مورد مقتضی. ایشان می فرمایند در تکمیل این بیان و این وجه، چون سخنم این است که ما وجه رفع تمانع رو می خواهیم ذکر بکنیم، می فرمایند همون گونه که بین الحکمین تمانعی نبود لعدم اتحاد هما فی رتبه، اینم عنایت داشته باشیم که منشأ این وجه این است که اتحاد رتبی ندارند، همون گونه که اتحاد رتبی در مورد حکمین نیست بین المقتضیین هم اتحاد در رتبه نیست. می فرمایند مصلحت حکم واقعی، مصلحت حکم واقعی که مقتضی حکم واقعی در مرتبه جهل تأثیری ندارد، یعنی تأثیر بالفعل ندارد. پس اگر در مرتبه جهل که موضوع برای مصلحت حکم ظاهری پیدا می شود، یا بگید در اینجا مصلحت حکم ظاهری ظرف جهل به حکم واقع بحث ملاحظه تفصیل در اینجا میاد، مصلحت مقتضیه للحکم الواقعی هیچ گونه مزاحمتی و ممانعتی از مصلحت حکم ظاهری هم نخواهد داشت. چرا؟ برای خاطر اینکه مصلحت حکم واقعی تأثیر او چیست؟ تأثیر او حکم است. این حکم در ظرف جهل که وجود ندارد، پس اون ملاک ولو این که هست، اما اون ملاک و مصلحت حکم واقعی تأثیر بالفعل در مورد جهل به اون حکم واقعی نخواهد داشت. پس اگر تأثیر فعلی ندارد، اون ملاک فعلیت پیدا نکرده. اگر این چنین شد اثرش فعلی نشده، ملاک بلون که باشد، چون ملاک گفتی تابع جهل نیست، حکمم هست اما حکم فعلی نیست، حکمی که هست حکم فعلی نیست، و حکم فعلی و با حکم انشایی اینا در دو مرتبه هست. پس همون گونه که اختلاف رتبی بین الحکمین بود، این اختلاف در رتبه بین المقتضیین هم هست. با این بیان اختلاف رتبی بین المقتضیین هم هست، پس نتیجتا حکم ظاهری منافی در مرتبه ملاک و مقتضی هم نخواهد داشت، مانعی در این مرتبه هم نخواهد داشت. ما مقایسه میکنیم دیگه، سخت اینه که آیا بینشون تمانعی هست یا نه. تارتا تمانع رو بین الحکمین ملاحظه میکنیم، بوق رو در مرتبه مقتضی خب پس این مقتضی، شما مقتضی را به ما و مقتضی میخواهید یا نه؟ مقتضی باید اثر داشته باشه، باید اثر داشته باشه دیگه. مقتضی به نفس او بدون اینکه اثری را ما ملاحظه بکنیم مثلا فایده دیگه ندارد، کاری مثلا نداریم بهش. شما ذات المقتضی رو در نظر بگیرید در هر دو مرتبه دیگه اینجا نبود، چون بحث تمانع و عدم تمانع در مقام ملاحظه با دیگری است. ولا شی به فی حد نفسه هیچ، نه بحث اینجا تمانع میاد نه تضاد میاد، هیچ گونه احتیاطی که مطرح است در مورد لحاظ شی به ما و شی اون وجود پیدا نمیکنه. و شما اگه ذات المقتضی رو در نظر بگیرید کاری به اثر او نداشته باشید، خود ذات مقتضی بیشتر برای تایید میکنید از بنده را که در این صورت یه بحث تمانوی نمیاد، چون ذات المقتضی رو شما در نظر گرفتید، هیچ چیز دیگه ایرم برای او ملاحظه نکردید. شما اثر ذات مقتضی در اون شما ملاحظه کردید؟ نه نه، کلمه کلمه بیان بفرمایید، بفرمایید کلمه کلمه بگید، منبر نمیریم که بخواهی جمله جمله کلمه کلمه حرف بزنیم تو بینیم کجای حرفه. ببینین ایشان تارتا آمدن بین الحکم ملاحظه کرد، و اخرى در مورد مقتضی، یعنی اون ملاکی که مربوط است به جعل حکم واقعی، این ملاک رو ما مثلا در نظر ببینیم در این مرحله آیا این ملاک مانعیتی از حکم ظاهری داره یا مانعیتی از مقتضی حکم ظاهری داره یا نه. ملاک حکم واقعی با ملاحظه با ملاک حکم ظاهری. ملاک حکم ظاهری چی بود؟ تسهیل. ملاک حکم واقعی همونی که در واقع هست، رو کار نداریم چیست. اون ملاک حکم واقعی با ملاک حکم ظاهری بینشان تمانو هست یا نه؟ به نموزی که بین الحکمین تمانوی نبود. پس بین الحکمین به مکان ترتب تمانوی نیست. چرا؟ چون اختلاف رتبی اگر نباشد اینجا بحث تمانو میاد، ولی اختلاف رتبی مشکل تمانو را حل میکنه. پس اگر تمانوی نبود، بحث اینکه شما در صدد اجتماع بین الحکمین برآمدید، این موضوع اصلا منتفی است با این بیان. اما در مرحله مقتضیه آیا این تمانو بین المقتضیه هم هست؟ مثلا نه، همون گونه که حکم ظاهری در ظرف جهل به حکم واقعی بود، مصلحت حکم ظاهری هم موقعی تأثیر دارد که مصلحت حکم واقعی نباشد. پس بنابراین اونجایی که مصلحت حکم واقعی هست، یعنی فعلیت دارد، اثر فعلی دارد، حکم ظاهری مصلحت ندارد. جایی که مصلحت حکم ظاهری به میان میاد، حکم واقعی مصلحتش هست اما اثر فعلی ندارد. بلا اگه بگیم اون نیست، معناش این است که اون تابع علم و جهل ما هست، یعنی خلاف اون چیزیست که ما در اول گفتیم. این حاصل چیزیست که ایشان در مورد این توجیهی که برای رفع تمانو ذکر کردن. اگر بگید ما قائل به تمانو نیستیم که شما دارید نفی میکنید مانعیت را از کلت طرفه، چون اون چی که تا اینجا بیان شد، نه حکم ظاهری مانعیت داشت نسبت به حکم واقعی، نه حکم واقعی مانعیت داشت نسبت به حکم ظاهری، نه مصلحت حکم واقعی مانع بود از مصلحت حکم ظاهری و نه مصلحت حکم ظاهری مانع بود از مصلحت حکم واقعی. تو اینجا این معنا رو بیان کردم. ولذا می‌فرمایم تمانو که بین الاثنین هست، در هیچ یک از دو طرف دو حکم یا دو مصلحت وجود ندارد. ولیکن لقائل ان یهود، گرچه تمانو نیست اما چرا مانعیت نباشد؟ نفی تمانو نفی مانعیت را نمی کند. از یک طرف ممکن است مانعیت وجود داشته باشد. بله قبول داریم حکم ظاهری مانع حکم واقعی نیست، مصلحت حکم ظاهری مانع مصلحت حکم واقعی نیست، ولی از طرف حکم واقعی چرا چگونه میشود این ادعا رو بکنید که بگید هیچ گونه مانعیتی وجود ندارد؟ بله حکم واقعی مانع حکم ظاهری نیست. چرا؟ چون در ظرف حکم واقعی اصلا حکم ظاهری موضوع ندارد و اسم عدم حکم ظاهری را مستند کردن به مانع غلط است در چنین فرضی. تو مکرر عرض کردم عدم شی اگر لعدم المقتضی باشد، نباید مستند کنید عدم را به وجود مانع یا به عدم شرط. در ظرف وجود حکم واقعی، این حکم واقعی مانع نمیتونه بگید نسبت به حکم ظاهری. چرا؟ برای خاطر این که در این ظرف موضوع نیامده است برای حکم ظاهری. پس عدم حکم ظاهری مستند است به عدم مقتضی برای حکم ظاهری، نه به وجود مانع که عبارت بشه از حکم واقعی. این رو مقابل است. پس مانعیت نسبت به تمانو در حکم قبول، ولیکن در رابطه با مقتضی حکم واقعی، ملاک حکم واقعی، مقتضی حکم واقعی درست است، مقتضی حکم ظاهری مانع مقتضی حکم واقعی نیست. ولی مقتضی حکم واقعی چرا مانع و مقتضی حکم ظاهری نباشد؟ حالا اطلاق مانع را هم شما اینجا نسبت به مقتضی می توانید بیارید، فرق دارد با نسبت به حکم. نسبت به حکم نمی توانید اطلاق کنید که مانع است، چون اونجا موضوع نیامده است. ولی نسبت به مقتضی می شود بگید، یعنی با فعلیت حکم ملاک حکم واقعی، چون فعلیت ملاک مستلزم فعلیت حکم نیست، فعلیت ملاک مستلزم فعلیت مقتضی برای حکم است، نه مستلزم فعلیت خود حکم. فعلیت حکم علاوه بر وجود مقتضی احتیاج دارد به شرط و اون علم بوس. تا علم نیاد فعلیت پیدا نمی کنه حکم، ولی اینکه مقتضی او هم باشد. بسیار از احکام واقعی مقتضی اونها هست اما فعلیت ندارن، چون علم نداریم. دقت کردید؟ حالا مقتضی حکم واقعی در ظرف جهل به حکم واقعی چرا مانعیت نداشته باشد؟ ممکنه کسی ادعا بکند که این مانعیت داشته باشد. ایشان می‌فرمایند ما یه وقت به حسب نفس الامر، به تعبیر بنده ها، به نفس الامر در نظر میگیریم، با قطع نظر از مکلف. اونجا خب وجود نفس الامری خودش هست، اصلا مکلفی هم در عالم نباشد اون وجود نفس الامری خودش داره. ولی وقتی با مکلف ملاحظه میکنیم، چون سخن در اینه که این مکلف چه بکند نسبت به احکام واقعی از یک طرف و این احکام ظاهری که از ناحیه طرق و امارات آمده است در طرف دیگر، که ممکن است مصادف باشد و ممکن است مخالف باشد. درسته یا نه؟ اینجا ما داریم حرف می‌زنیم. اگر در این مرحله و با این وجوداتی که داریم عرض می‌کنیم، باید به هر حال تأثیر اون حکم واقعی را در نظر، ملاک حکم واقعی را در نظر بگیریم. در ظرف جهل به حکم واقعی می‌فرمایند مصلحت واقعی تأثیری ندارد، به اقتضایی ندارد. اگر اقتضایی ندارد پس مانعیت را از طرف مقتضی حکم واقعی ایزن نمیتوانیم بپذیریم. پس کما اینکه مانعیت از طرف مقتضی حکم ظاهری نبود، مانعیت از طرف مقتضی حکم واقعی هم نیست. پس بنابراین تا اینجا این وجه به تعبیری اون چه که امکان داشت در تقریب او گفته بشود مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده. این حاصل تقریب این وجهی که معالش به یک کلمه است، چه در مرتبه حکم چه در مرتبه مقتضی، و اون این است که اینها اتحاد در رتبه ندارند و به لحاظ اختلاف در مرتبه‌ای که بین حکمین و بین المقتضیین هست، بنابراین بینشان تمانعی وجود ندارد. اگر تمانعی نبود شما لایکی میخواین جمع بین دو چی بکنید؟ جمع در جایی ضرورت دارد که بینشان چی؟ تمانع باشد. وقتی تمانعی نیست جمع بین الحکمین اصلا لزومی ندارد. شما اصلا در صدد چی هستید؟ یه چیزی گفته شده به حسب نظر بدوی که هیچ اساس و پایه‌ای ندارد. یه حاصل این تقریب. حالا ببینیم این تقریب رو مرحوم عاشق قبول دارن یا نه؟ از کردن ایشان این تقریب رو قبول ندارن. حاصل بیانی که در رد این قضیه دارن این است که ایشان بعضی از کلمات این وجه را قبول دارن، ولی نکته اساسی که در کلام این قائل لحاظ نشده است، اون موجب شده است که اینجور تعبیر بکنن که به هر حال بگن مثلا هیچ تمانعی نیست و مشکلی هم ما نداریم. با اون اینه که خوب دقتتون اجمالش عرض بکنیم. ما در بحث تضاد یا تماثل وقتی متضادان را تعریف میکنیم چی میگیم؟ ما میگیم امران وجودیان. در باب تماثل هم میگیم باز شیئان وجودیان که در تحت نوع واحد داخلن الاغ دارستن. در همه اینا بحث اتحاد در چی میاریم؟ آقا وجود را میاریم. آیا اتحاد در وجود ملازم است با اتحاد در رتبه؟ چرا نه؟ مراتب ممکنه مختلف باشن. اتحاد در وجود ملازم نیست با اتحاد در رتبه. مثلا علت تامه مچی در باب مرکبات، علت تامه متشکل است از چی؟ از سه چیز. در حال اون امر سوم رو حالا میگیم که امر وجودی نیست، از دو چیز لااقل همیش مقتضی و شرط. هر یک از مقتضی و شرط رو به تنهایی نسبت به معلول در نظر بگیریم، چه نسبتی؟ نسبت علت ناقصه به علت تامه دیگه. علل ناقصه تقدمشان بر معلول تقدم به چیست؟ به طبع. به طبع است دیگه. در بحث تقدم و تأخر طبیعی هر یک از متقدم و متأخر به طبع بینشان تقدم و تأخر است، ولی ممکن است در وجود با هم معیت داشته باشند، معیت وجودیه داشته باشند. خب در باب تماثل و تضاد ما باید دنبال این بریم، اگر میخواییم تمانع به نحو تضاد را در صورت مخالفت و عدم مصادفت این طرق و امارات با واقع، یا تماثل را در صورت مصادفت با واقع میخواییم ریشه کن کنیم، باید اتحاد در وجود را به هم بزنیم. و این رفع اتحاد در وجود به اختلاف رتبه قابل حل نیست. حالا اینا بحثی نیست که بخواد حل کرده باشه، آمده وارد این بحث شده دیگه، برای چاره دیگه. و ما باید همین نه بیان کنیم. لذا برهانه چقدر کلام برهانیه، میگه اگر کلام شما و تقریب شما اتحاد در رتبه را که ثابت کرد، لذا اونجا هم بعضی قسمت ها شرط دارن، اتحاد در وجود را هم از بین میبرد، که نتیجتا بین این دو حکم به لحاظ دو حکم یا به لحاظ ملاک اختلاف در وجود باشد یا نه اختلاف در وجود وجود ندارد، بلکه اینه در وجود واحد جمعن، یعنی در زمان واحد جمعن. اگر اتحاد در وجود داشته باشند به حسب زمان، شما برای این که اختلاف رتبی هم درست کردین در زیر درمان نمی کن. چون بین مختلفین رتبتن امکان اجتماع در زمان واحد از شاهدشید، شاهد شما علل ناقصهی که تقدم رتبی دارن بر معلول اند اجتماع علل ناقصی که علت تام به تحقق پیدا میکند در باب مرکبات، ببینید معلول محقق شده است. با اینکه بحث تقدم و تأخر هم هست، اصلا علت تامه نسبت به معلول، علت معنا ندارد، علت تامه منفک که از معلول باشد و بالعکس. اینا اتحاد در وجود دارند با اینکه اختلاف در رتبه هم هست. چطور اختلاف در رتبه با اتحاد در وجود جمع شد؟ و ما و معضل ما موقعی حل می شود که اختلاف در وجود محقق بشود، نه اختلاف در رتبه درست کنید. شما اختلاف در رتبه درست کردید، اختلاف در وجود درست نکنید. این خلاصه فرمایش مرموحاتش هست به تعبیری که بعد درست کردم. حالا دقت بفرمایید، ایشان می فرمایند مصلحتی که اقتضاء حکم ظاهری را دارد بله معقول نیست که مانع باشد. درست؟ چرا؟ چون مانعیت بعد از وجود است. ما را دیگه حالا ایشون به ترتیب تکوینی امر آمدن. در باب احکام حکم اثر ملاک است. پس اول مسئله ملاک را ما بررسی میکنیم، بعد میریم سراغ حکم. ما میگیم مانعیت را از طرف مقتضی حکم واقعی در نظر میگیریم. مقتضی حکم ظاهری در نظر، این که این قاعده، این کلمه کلمه ایشان بررسی میکنن کلام مقرب را، این که گفتن آقا مقتضی حکم ظاهری مانعیتی از مقتضی حکم واقعی ندارد، حرف بسیار درستی است. چرا؟ چون مانع یعنی چیزی که وجود او جلوی تأثیر مقتضی را میگیرد. پس شرط مانع این است، یعنی مانع کی مانعیت دارد؟ پس از وجود. و با وجود به اسلام مقتضی حکم واقعی وجودی برای مقتضی حکم ظاهری نیست. یعنی وقتی که علم به حکم واقعی پیدا کرد، بحث تسهیل دل عبادت معنا ندارد. وقت تسهیل از معنا پیدا نمی‌کند. خب پس بنابراین مصلحت تسهیل موقعی که حکم واقعی هست، مصلحت تسهیل اصلا وجود ندارد. تا بحث می‌کنیم آیا مانعیت دارد یا نه. این کلامش درسته. ملاک حکم ظاهری مانعیتی از ملاک و مقتضی حکم واقعی ندارد، چون در ظرف وجود حکم واقعی ملاک حکم ظاهری نیست. پس اینجا تا اینجا مسلم و قابل قبول. و در صورتی که مقتضی حکم ظاهری که همون ملاک هست او موجود باشد و تام و تمام باشد، در این صورت اجتماع محقق می شود، چون مانعیت واضح است که پس از وجود است و فرض وجود مقتضای مصلحت حکم ظاهری و تمامیت او در اقتضا، این التزام به اجتماع این هاست و این التزام به اجتماع واضح است که با تمانعی که ذکر شده است قابل جمع نیست، چون تمانع معنیش اینه که اینا قابلیت جمع را ندارند. اگه ملتزم می شوید به که اجتماع و از طرفی قابلیت جمع را نداشتیم، تناقض جویی است. این رو قبول دارید. اما عکسش، چیزی که در اینجا هست اینه که می فرماید تمامیت اقتضای ملاک حکم ظاهری را ما قبول نداریم. میگیم ملاک حکم ظاهری تام و تمام نیست. چرا؟ چون می شود بگیم مصلحتی که مقتضی حکم واقعی است مانعیت داشته باشد از مصلحت حکم ظاهری. لذا شاهدش اینه که در بعضی از موارد شارع مقدس ایجاب احتیاط فرموده است، مثل باب دماء، مثل باب اعراض اموال، در جواب جانب احتیاط را لحاظ کرده است. چون ملاک حکم واقعی می شود مانعیت داشته باشد از مصلحت حکم ظاهری. چرا دلیلی ها ما نمی توانیم به اصول یا مثلا فرض کن احکام ظاهری عمل کنیم به طور کلی؟ حالا احکام ظاهری ممکن. چرا؟ برای خاطر این که در این موارد ملاک اگر نباشد اهمیت چون دارد اون ملاک، شایع ایجاب احتیاط می کند که ولو شما دسترسی ندارید، حالا اگر اون ملاک حکم واقعی اثر نداشت چرا شارع جانب او را تقویت کرده از نسبت به ملاک حکم ظاهری؟ پس معلوم می شود که در همه موارد ملاکات واقعی اثر خودشان را دارند. شارع امتنانن در بعضی موارد فرموده است، در غیر این ابوابی که اهتمام خاص دارد شارع فرموده است که شما اگر به ملاک واقعی دسترسی پیدا نکردید مهمی. این معنای کلام دیگه. پس در حقیقت احکام ظاهریه‌ای که مخالف با واقع در میان، اینا در حقیقت از قبیل اصولی هستن که از باب امتنان، چون ملاک تسهیل معناش همینه دیگه، امتنان بر عباد دارد شارع مقدس، که امتنانن علل عباد مواردی که تخلف نسبت به ملاک واقعی پیدا می شود مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد. حالا اگر اینجوری شد، پس ما لوخلیه و طبعه در نظر بگیریم، ملاکات احکام واقعی را می توانیم به عنوان موانع مقتضیات احکام ظاهریه بدانیم. ملاکات احکام واقعیه اینه که مدعی مقرب در این وجه تقریب می کرد، می گفت نه، مانعیت از هیچ یک از دو طرف مقتضی نیست. بله بین الحکمین را ما حرفی نداریم، بین مقتضی حکم ظاهری نسبت به مقتضی حکم واقعی اینجا مانعیت را قبول نمی کنیم، میگه مانعیتی ندارد. ولی عکس شرا که مقرب ادعا می کرد که این مانعیت از هیچ یک از دو طرف مقتضی نیست، ایشان فهمه خیلی نه، مقتضی نسبت به حکم واقعی می شود مانع باشد از مقتضی حکم ظاهری. بله ما کاری حالا فعلا به امتنان نداریم، این مانعیت در مرحله اقتضا را اصلش مستمر منکر بود، ما میگیم نه، اصلش قابل انکار نیست. حالا فعلی دیگه نه، فعلی یا هست یا نیست دیگه. ما فعلیت من بعد الجهاد بدانید این تابعی این است که ما احکام رو برش احکام برش مراتب باید بشین که این مبنا را اصلا قبول نداشتیم دیگه، اینا گذشت دیگه. این مبنا که حکم برش من حکمی که امر بسیطی که شارع امر این امر بسیط رو دائر که دستین بود و نبود، یا هست یا انشاء میکنه یا نمیده. حالا اصطلاح تعبیر میکنه فعلی من جانب مولا و فعلی من جانب العبد و فعلی علی الاطلاق یعنی، یا فعلی من وجهین اون دیگه مطلبی دیگه، یا به تعبیر شما بالجمله و فالجمله میشه اینجا بکن. پس اقتضاء حکم ظاهری را میفرماین ما نمیتوانیم بگیم تام و تمام است. چرا؟ چون میشود برای او مانع ما فرض بکنیم که بگیم حکم ظاهری، حکم واقعی مصلحت و ملاک او مانعیت داشته باشد از ملاک و حکم ظاهری، چون مانعیت حکم واقعی یعنی مصلحت و حکم واقعی میفرماید توقف ندارد بر این که او اقتضا داشته باشد شیئی را در مرتبه جهل به حکم، لازمش این نیست، چون کاری به مسئله متوقف بر اقتضای او ندارد. یا آقا در این زردی که جهل دارد او اقتضایی ندارد، تو بگیم نه بگیم ملاک و حکم واقعی متوقف بر هیچ چیزی نیست، نفس اون ملاک می شود مانع باشد، ولی لازمش توقف شیء بر عارضش هست. و این رو دیروز عرض کردیم، دیروز بحثی عرض کردیم که توقف شیء علی عارضیه معقول نیست، چون لازمش توقف شیء بر نفس است با یک واسطه. حالا در تقریب این مطلب همونجوری که عرض کردیم تقدم و تأخر رتبی رو شما درست کردید، ولی تقدم و تأخر رتبی با اجتماع در وجود قابلیت جمع را دارد. میشه و در این حالی که متقدم و متأخر باشن رتبتن که تعبیر میکنیم از این به تقدم و تأخر طبیعی، اما در این حال معیت وجودیه داشته باشن در زمان واقع هر دو با هم جمع بشود و شما این رو نتوانستید از بین ببرید و این از بین نمی رود با این بیان. فعلی هذا این وجه قابل قبول نیست. وجه آخری هم برای همین کلام که با اختلاف رتبی خواستن مشکل رو حل بکنن ذکر می فرمایند، این وجه هم باز مورد قبولشان نیست. بیان این وجه و جوابش انشاءالله فردا بسن.